بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم فبئس المصير. بعضهم أولياء بعض في مقابلة قوله بعضهم من بعض. این تعبیری که در مورد زنان و مردان مؤمن به کار رفته که بعضهم اولیاء و بعض، در مقابل تعبیری است که برای زن و مرد منافق به کار رفته بود که بعضهم من بعض. یلزم کل واحد منهم موالات بعض و نصرته. یمشخون یلزم کل واحد منهم موالات بعض و نصرته و هم یر واحدتون علامن سواهم. زنان و مردان مؤمن، مؤمنین و مؤمنات، اینا بعضهم اولیاء بعضن. این در مقابل قول خدای متعال در نسبت به منافقین است که فرمود بعضهم من بعض. معنای بعضهم اولیاء و بعض که در اوصاف مؤمنین به کار رفته معناش اینه یلزم کل واحد منهم موالات بعضن، یعنی دوست داشتن بعض دیگه لازمه یه بعض دیگه است. لازم میگیره هر کدوم از این مؤمنین و مؤمنات دوستی بعض دیگر رو و ملازمه و چسبیده به نصرته، یعنی لازم داره، لازم میگیره موالات بعض رو، لازم میگیره نصرت بعض رو، لازم میگیره یعنی متعهده که مؤمن دیگر رو یاری کنه، موالات و دوستی باش داشته باشه. در حالی که وهم ید واحدتون علی من سواهم، با اینکه با هم این نسبت رو دارن، یار همن، دوست داره همن، پشتیبان همن، اما در برابر غیر خودشون که مشرکین، کفار یا منافقین باشن ید واحدن. این مؤمنین، این مؤمنات ید واحده، دست واحدی هستن، علی من سواهم، یعنی نسبت به در برابر غیر خودشون. بر راجع به این مؤمنین و مؤمنات خداوند فرمود اولئک سیرحمهم، اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. اینا کسانی هستند که خداوند نسبت به اونا رحمت می‌ورزه. از سینه تفید و وجود الرحمه لا محاله و تؤکد الوعده و نحوه سیجعل لهم الرحمن ودا و سوف یعطیهم اجورهم. بفرمایید این کلمه سین در سیرحمهم الله، این سین حتمی بودن این رحمت رو بیان میکنه و این وعده الهی رو تأکید میکنه. پس از سین تفید و وجود در رحمه لا محاله، این سین فایده میبخشه که رحمت حتما وجود داره هستش. این سین تؤکد الوعد، این وعده الهی رو تأکید میکنه که بله حتما خداوند نارمون در رحمتشون قرار میده. و بعد نمونه های دیگری هم در قرآن کریم داریم، مثل و نحوه و سیجعل لهم الرحمن ودا، یا آیه 96 سوره مالکی عنکبوت، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن خداوند ود و مهربانی رو حتما بر اینا لازم میکنه، یعنی محبت اینها رو در دلها میاندازه. لذا به این آیه آیه محبت میگن، که اگر کسی بخواد محبتش در دل قرار بگیره گفتن این آیه رو زیاد بخونه. پس سیجلو نه یعنی در آینده، سیجلو یعنی مؤکدن اجوره، حتما اجوره، حتمی بودن رو بیان میکنه. یا بعضی وقتا با سوفه میاد، مثل سوفه یعطیهم اجورهم، نه یعنی به زودی، سوفه یعنی حتما مؤکدن خداوند پاداش اینها رو میده. بعد دو تا صفت عزیز و حکیم برای خداوند آوردن، عزیزون غالبون علی کل شیء قادرون علی فهو یقدر علی الثواب والعقاب. خداوند عزیزه یعنی غالبون علی کل شیء، بر هر چیزی غلبه داره، قادرون علی بر هر چیز قدرت داره. چون خداوند غالب بر هر چیزه و قادرون بر هر چیز هست، فهو یقدر علی الثواب والعقاب، پس از جمله بر ثواب دادن به نیکان و عقاب و کیفر دادن به بدان هم قدرت داره. حکیمون یعنی واضع اون کل شیء موضعه، حکیم کسی است که هر چیز سر جاش قرار بده، اجازه نده خارج از جاش قرار بگیره. پس خداوند حکیمون یعنی واضع اون کل شیء موضعه، قرار دهنده از هر چیز و در جایگاه خودش. خب در آیه بعد داره وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. و مساکن طیبتن اینجوری تفسیر میشه، یطیب العیش فیها بناها الله من اللؤلؤ و الیاقوت الاحمر و الزبرجد الاخضر. مساکن جمع مسکنه، طیبم یعنی دلچسب و گوارا. خداوند به این زن و مرد مؤمن وعده داده بهشت هایی، باغهایی که درختان از زیر جاریه در جاودانه هستن، و همچنین به اینا وعده داده مسکنهای طیب رو، یعنی مسکنی که یطیب العیش فیها، عیش درش گواراست، لذت بخشه، خوشاینده. خب خداوند این خانه را از چی بنا کرده؟ بناها الله من اللؤلؤ و الیاقوت الاحمر و الزبرجد الاخضر. خداوند اینا را از لؤلؤ ساخته، از یاقوت سرخ ساخته و از زمرد اخضر و سبز ساخته. زبرجد یعنی زمرده. جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. راجب عدن فرمود علمون به دلیل قوله جنات عدن للتی و عد الرحمن و عباده. این علم بودن یعنی مکان خاصیه، مشخصیه، چون که خداوند این چنین جایی رو به بندگانش وعده داده. این به قرینه وعد الله الرحمن و عباده که در آیه دیگه اومده این معلوم میشه جای مخصوصی رو میگن. این عد علمه، مکان خاص، به دلیل این آیه جنات عدن للتی وعد الرحمن و عباده، باغهای جاودانه ای که خداوند به بندگانش وعده داده، یعنی این باغها در مکان مشخصی به نام عدنه. منتها بعضی گفتن نه، جای خاصی نیست، میگه خود این باغها ابدی جاودانه هست، عدن اسم مکان خاصی نیست. و یدل علیه ما رواه ابو الدرداء عن النبی صلی الله علیه و سلم عدن دار الله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثه النبيون والصديقون والشهداء. يقول الله عز وجل طوبى لمن دخلك وقيل هي مدينه في الجنه. بل اینکه علمه جای خاصیه دلالت میکنه مطلبی رو که ابو دردا از رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله بیان کرده، که اینجوری گفته عدن دار الله است، یعنی خانه خداست، سرای الهی است. التي لم ترها عين، چشم اونو ندیده، و لم تخطر على قلب بشر، بر دل بشر خطور نکرده که چه جایی است، چگونه است. لا یسکنها غیر ثلاثتین، یعنی تنها سه گروه ساکن اونجا هستن، عمومی نیست، مال همه نیست، جای خاصی. این سه گروه النبیون و صدیقون و شهدا، انبیا، صدیقان و شهدای راه حق هست. یقول الله عز و جل، خدای متعال به این عدن اینجور نفهمه توبا لمن دخلکه، خوشا به حال کسی که بر تو وارد داخل بشه، یعنی شرافت تو به اوناست، افتخار تو به اوناست، نه برعکس. و قیل هی مدینتون فی الجنه، گفته شده عد یه شهریه در بهشت، شهریست که خانه های زیاد درش هست. و رضوان من الله، ای و شیء من رضوان الله اکبر من ذلک کله. خب بعد از این وعده ای که خدای متعال دادن که برای زنان و مردان مؤمن چنین باغهایی است و چنین خانه هایی است، میفرماید مهم و اونی که خیلی عظیم و ارزشمنده رضایت الهی است. و رضوان من الله اکبر، اکبر یعنی از همه اینا بزرگتر و بالاتر. رضوان من الله رو معلوم کنه ای و شیء من رضوان الله. این شیء از کلمه رضوان، یعنی از تنوین رضوان استفاده میکنن، که این تنوین تنوین نکره هست، قلت رو میرسونه، یعنی یه رضوان کوچکی، یه رضایت الهی، یه چیزی از رضای خدا، این اکبره. اکبر من ذالک کله، از همه این نعمتهای بهشتی بالاتر و بزرگتر. لأن رضاه سبب کل سعاده و موجب کل فوز و بهی ینال تعظیم و کرامت و الکرامت اکبر و اصناف الثواب. چرا رضوان خدا از همه نعمت بالاتره؟ چون که رضای الهی سبب هر سعادت، یعنی سبب هر سعادتی رضوان خداست و موجب هر فوز و رستگاری است. یعنی رضایت الهی موجب رستگاری انسانه، هر نوع رستگاری منوط به این رضاست، رضا اکبر از همه ایناست. و بهی یونان و تعظیمه و کرامته، یعنی انسان با این رضای الهی میتونه به تعظیم خدا برسه، یعنی کار خدا اونو بزرگ بیداره، به کرامت الهی برسه که خداوند اونو مورد لطف و کرامتش قرار بده. پس در واقع همه کاره این رضایته. ولی کرامت و اکبر و اصناف ثواب، کرامت خداوند بالاترین و بزرگترین صنف و نوع ثواب، یعنی بالاترین نوع پاداشی که خداوند به انسان بده همون کرامت الهی است. ولی کرامت و اکبر و اصناف ثواب، بالاترین نوع ثوابه. بعد میفرمایند ذالک هو الفوز العظیم. خب این ذالک اسم اشاره است، بخواییم ببینیم مشاهده چیه. ذالک اشارتون الى ما وعد الله او الى رضوان ای هو الفوز العظیم وحده. ذلك مشار الیهش، یا ما وعد الله، یعنی ذالکه به ما وعد الله اشاره میکنه، یعنی این وعدایی که خداوند داده. ذالکه هو الفوز العظیم، این رستگاری بزرگ. ممکنه این ذالکه اشاره به رضوان باشه، یعنی این رضوان الهی فوز عظیمه. این وحده هو هم از این هو و الفوز استفاده کردن که بیان حسره، چون خبر با الف لام اومده، ضمیر فصل هم اومده. ذالکه هو الفوز العظیم، یعنی رستگاری بزرگ فقط این رضای الهی است. دیدم که وحده دون ما یعده الناس و فوزن، فقط این فوزه، نه او چیز که مردم فوز میشمارن، اونا فوز نیست، این فقط فوزه. بعد در آیه 73 فرمان یا ایوه النبی جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. خب جاهد الكفار والمنافقين فرمایان مجاهده به هر کدوم از کفار و منافقین نوع خاص خودشو داره. جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة الصادق. جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة الصادق عليه السلام، يعني از حضرت صادق عليه السلام اینجور روایت شده، جاهد الكفار بالمنافقين. حالا در آیه داریم جاهد الكفار والمنافقين، میفرماید از حضرت صادق اینجوری نقل شده در این آیه که جاهد الكفار بالمنافقين، نه که آیه این چنینه، یعنی معنای آیه باید این چنین باشه. وقال هل سمعتم ان رسول الله صلى الله عليه واله قاتل منافقا انما كان يتالفهم واغلظ عليهم ولا تخاب بهم وان الحسن جاهد المنافقين جهاد المنافقين اقامه الحدود عليهم. خب ای پیامبر با کفار مجاهده کن و منافقین و با اونا سخت بگیر و جایگاه اونا جهنم هست که بد جاییه. بفرماید جاهد الکفار منظور جهاد با شمشیر، رضا جاهد الکفار به سیف، با شمشیر با اونا جهاد کن. اما منافقین چی؟ و جاهد المنافقین بالحجه، چون منافقین داخل در صف مسلمین هستن، جلا سازیشون سخته، نمیشه بر روی اونا شمشیر کشید، چون تشخص خاصی ندارند، اعلام موضعی که نکردند، میگن ما مسلمانیم. پس با منافقین با حجت، با دلیل، با برهان مجاهده کن، نه با شمشیر. از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که اینجوری این آیه رو خوندن، جاهد الکفار بالمنافقین، یعنی با کفار مجاهده کن توسط منافقین، یعنی در واقع کاری کن که منافقین در صف شما بیان و با هم در برابر کفار بایستید، اونا رو به خودتون جلب کنید، مسلمان واقعی بشن و با کفار بجنگن. پس جاهد الکفار بالمنافقین، توسط منافقین با کفار مجاهده کن. بعد حضرت فرمود وقال هل سمعتم، آیا شنیدید که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قاتل منافقان، شنیدی که پیامبر با منافقی جنگیده باشه، شمشیر بروش کشیده باشه؟ جواب این است که نه، پیامبر کارو نکرد، جزء سیره نبوی نبود. انما کان یتالفهم، پیامبر با اونا الفت داشت، انس داشت، یعنی مدارا میکرد با اونا، چون اونا در صف مسلمونا بودن دیگه، به ظاهر مسلمان بودن. وغلظ علیهم، بر اونا سخت بگیر، یعنی ولا تهاب بهم. حالا چون صبح راضی منافقینه، سخت گرفتن بازم یعنی شمشیر کشیدن نیست، یعنی این است که اونا رو دوست نداشته باش، دوستی با اونا نورز. و علی الحسن، از حسن بصری اجازه نقش شده که جهاد منافقین اقامت الحدود علیهم، جهاد کردن با منافقین است که حدود الهی رو بر اونا اجرا کنی، اقامه کنی. یعنی اگر دزدی کردن، شرابخوری کردن، آلوده شدن، یا یه حدود رو برشون اجرا کنی. پس جهاد با منافقین جهاد با شمشیر نیست، همون اجرای حدود الهیست. و صلی الله علی سیرنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.